اطلاعات در فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه هم وجود دارد.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای
دکتر، بفرمید عزیز.
متشکرم از اینکه وقت گذاشتین برای من و من با تون صحبت میکنم.
خواهش میکنم بفرمید.
من این چیزی که میخوام در مورد صحبت کنم سوالیه که تقریبا دو ماه ذهن منو مشغول کرده. من به یه آقایی چند وقت پیش پیشنهاد رابطه دادم، اینکه وارد رابطه بشیم. من توی کمپانی کار میکنم، من ساکن آمریکا هستم و به غیر از آمریکا به دلیل اینکه کشور خودم کشور درستی نبود، یعنی جای امن نبود، ما دو تا کشور دیگه زندگی کردیم و این کشور تقریبا چهارم به من هستش.
نفهمیدم، شما ایرانی هستی درسته؟
نمیتونم بگم ایرانی ولی میکس هستم. بله.
اوکی.
یعنی میکس هستم.
بفرمایید چه کشورهای دیگه بودید، از چه سنی؟ اگر مهمه، ای مهم نیست فکرش کنید.
اگر برای شما مهمه،
شما چه مدتی است امریکایی؟
من تقریبا 3 سال میشه.
اوکی. چند سالتونه؟
من 33 سالم هست.
چی خوندید، چه میکنید؟
من راستش من فقط تا دیپلم درس خوندم، چون که اون کشوری که زندگی میکردم این چیزو به من ندادن، این اجازه رو به من ندادن که درس بخونم. و بعد به خاطر اینکه تو دوران بچگی مورد تجاوز قرار گرفتم، یعنی که از نزدیکانم به من تجاوز کرد، دیگه همه چیزا برای من کلا بسته شد.
آیا من تجاوز از یه آدم بزرگسال بود؟
بله.
یک بار بود یا بیشتر؟
یه مدت 1 سال بود، ولی خب من اصلا نمیدونستم رابطه چی هست. و
شما در چه سنی بودید عزیز؟
11 تا 12، یعنی اولین چیزی که این رابطه رو حس کردم زمانی بود که توی سن 10 سالگی خودکشی کرده بودم به خاطر مشکلات خانوادگی شدیدی که داشتیم. خودکشی کردم و تون یعنی قرص خوردم و خیلی حالم بد بود و احساس کردم که دارن این آقای کاری رو انجام میدن. یکی از نزدیکترین فامیلای ما بود و اون موقع نفهمیدم چی کار میکنن، چون یه چیزی بین زمین و آسمون بودم و خیلی چیز عجیبه که مثلا هیچ اتفاق برام نیفتاد با اون که اون همه قرص خورده بودم. ولی بعد از اون این اتفاق افتاد، این رابطه شروع شد و من اصلا نمیدونستم رابطه چیه. این رابطه که این آقا با من چه این نسبتی که داره، نمیتونه با من ازدواج کنه یا خیلی چیزای دیگه، چون خیلی آدم تنهایی بودم. برای همین یه مدت یه سالی طول کشید تا اینکه فهمیدم، مثلا کم کم فهمیدم که نمیتونم من
تو این یک سال دیدم. چند بار اون اتفاق افتاد؟
شاید بیشتر از نمیدونم، شاید بیشتر از 30 بار.
اوکی. به من بگید که شما چند تا خواهر برادر دارید؟
4 تا.
شما چندومی هستی؟
من اولی هستم.
اونا چقدر با شما فاصله دارن؟
ما هر کدوم تقریبا 2 سال.
اوکی. به من بگید آخه شما وقتی 10 سالتون بود به چه دلیلی دست به خودکشی زدید؟ چقدر خانواده چه خبر بود توش؟
مادر من خیلی زن خشمگینی بود، بعد خانواده درستی نداشتیم، یعنی پدر و مادر، یعنی پدر علاقه به مادر نداشت و بعد مادر اول خیلی پدر رو دوست داشت، ولی خب پدر
اکثر نه اصلا به شما رو نگه دارم برای که کمی میخوام بشناسمتون. مادری پدر رو دوست نداره، پدر مادر رو دوست داره، اول این روز رو چپ نصب کنید، نصب کنید، میگم به شما چه مرگی خودتون رو با... نه به شما چه مرگی خودتون رو بکشید.
خب مادرم بهتون میگم، چون مادر بسیار عصبی بود و قرص چیز استفاده میکرد، دارو استفاده میکرد و مدام یا کتک میخوردیم یا تحقیر میشدیم یا هر چیز دیگه ای و دیگه اینا باعث شده بود که من خیلی عصبی بشم، خیلی خشمگین بشم و از مادر بسیار میترسیدم. خانواده به هم ریخته ای داشتیم و خیلی چیزای وحشتناکی بود و تقریبا یادم آخرین باری که مادر رفتم بیرون، ایشون خیلی من و این آقام با ما بود، ایشون خیلی به من توی خیابون توهین کردن و من تو عالم بچگی نمیدونم 10 سالم، فکر کنم 10 یا 11 سالم بود، اومدم و تنها کاری که بزنم اینه که خودکشی کنم و خودمو بکشم، ولی که دیگه چون نمیتونستم این وضعیت رو تحمل کنم، بعضی وقتا اصلا دلم نمیخواست خونه برگردم وقتی میرفتم مدرسه، یعنی به خودم تو خیابون کلنجار میرفتم آیا خونه برم یا نرم.
اوکی. خب بعدش چی شد عزیز؟ چرا 11 سالگی متوقف شد اون؟ یا یه سال بعد متوقف شد اون رابطه؟
به خاطر اینکه خانواده فهمیدن و به شدت منو کتک زدم، بعد اون موقع من فهمیدم که این آقا نمیتونه با من رابطه داشته باشه، این آقا داره چه کاری انجام میداده. من خیلی آدم دختر خیلی ساده ای بودم، میدونین چی دارم میگم، و بعد جوری شد که گفته شد که حکم اعدامم میاد یا هر چیز دیگه، منو به پلیس برد بدن چه کار کنم و من تقریبا میتونم بگم نصف عمرمو تا زمانی که از اون کشور اومدم بیرون من هر شب به مرگ فکر میکردم و هر شب به از ترس این که نکنه حامله بشم فکر میکردم و اصلا یه چیز وحشتناکی بود. من هر شب به خودکشی فکر میکردم، یعنی ترس تمام وجودم رو گرفت یه حالته و بخاطر اینکه میخوام از این چیزا فرار کنم یه غذا میخوردم و خیلی چیز بعدی هم این که داشتم این که چون اون صحنه ها یادم میومد از خودم، از بدن خودم متنفر بودم و به شدت خودرضایی میکردم و تا اینکه از اون کشور اومدیم بیرون
در چه سنی؟
فهم کنم 24 به بالا بود از اون کشور اومدم بیرون، یعنی اتفاق در سن 12-13 ساله گفت داد تا سن 24-25 به بالا که من اومدم از اون کشور بیرون.
خب اون وقت بعد با همه اعضای خانواده اومدید؟ یعنی هر 6 تا اومدید؟
نه، نیمی از اعضای خانواده اومدیم، یعنی کلن دیگه پدر و مادر که روحن جدا بودن دیگه کلن جسمن هم جدا شدن.
خب شما با کدومشون بودید؟
من با مادر بودم.
بنابراین مادر با چند تا از بچه ها جدا شدن و اومدن بیرون؟
بله تقریبا همم.
پس مادر با 4 تا بچه هاش اومد بیرون، پدر موند در اونجا؟
بله خب. پدر نخواست.
خب اینجا که آمدید چگونه زندگی اقتصادی و مالیتون گذشت؟
اصلا زندگی خوبی نبود، ولی من اومدم و اومدم وارد یه مذهب شدم، یعنی الانم که هستم من مسیحی هستم، مسیحی شدم و اولم مسلمون بودم، خیلی هم سخت اعتقاد داشتم، خیلی اصلا به هیچ مردی نگاه نمی کردم یا خیلی چیز دیگه، اصلا کلا من از مرد متنفر بودم، وقتی یه مرد کنار من رد می شد احساس انزجار خیلی وحشتناک می کردم، خیلی وحشتناک، بعدی که بدنم می لرزید وقتی یه مرد رد می شد یه نگاه می کرد به من، اصلا به چشم یه مرد حتی نگاه نمی کردم به این شدت. و ترکیه با اینکه خیلی تو ترکیه وارد ترکیه شدیم با اینکه خیلی سخت بود زندگی ما، ولی چون تو این با افراد مختلف بودم و تو این پروسه زندگی پروسه جدیدی بود، خیلی بهتر از کشوری تو آمریکا.
مقصودتون از با افراد مختلف بودم یعنی چی عزیز؟
یعنی با اونا صحبت میکردم، دوست بودیم. منظور من از رابطه های خیلی معمولیه، من توی اون چرچی که میرفتم، توی کلیسایی که میرفتم، آدم های معقولی بودن، صمیمی بودن و آدم هایی بودن که سالم بودن. میدونیم چی دارم میگم؟ چون از جامعه ناسالم وقتی میبینیم، وقتی وارد جامعه میشه که همه متفاوتن با اونای دیگه، احساس راحتی میکنم.
شما چه مدتی ترکیه بودی؟
ما تقریبا 7 سال.
چند سال؟
7 سال.
خب اگر شما الان 33 سالتونه، 3 سال امریکایید، 7 سال اونجا، اگه بزرگ دو سالی خب حالا که آمدید اینجا همه پر 5 تا با هم اومدید؟
آره، هر 5 تا با هم.
حالا کیا با هم زندگی میکنی؟
همه با هم زندگی میکنی.
خب برای چی لطفی های تلفن کرد؟
راستش من چند وقتیش وارد یه رابطه شدم، یعنی دیگه نمیتونم بگم این رابطه است. تقریبا 2 ماه پیش من توی کمپانی کار میکنم و از یه آقای به یه آقای علاقه من شدم. البته این علاقه میتونم بگم مدت طولانی هست که این علاقه در من ایجاد شده، ولی من خب صحبتی در موردش نکردم، نه با این آقا نه با هیچ کس دیگه.
اون آقا ایرانی بودن یا نبودن؟
این آقا مال تقریبا اینجا هستن.
اوکی.
مال اینجا هستن.
چند سالش؟
این آقا تقریبا همسن من هستش.
ازدواج کرده یا همسر داره؟
بله، از ازدواج اولش 2 تا بچه داره ولی با همسرش متارکه کرده.
بچه ها چند ساله هم میدونی؟
بچه ها اولی فکر میکنم 5 ساله باشه یا 6 ساله، دومی حدود حول هوشه مثلا 14.
14؟
آره 14 سالشه.
خود این آقا 33 سالشه؟
نه این آقا 2 سال من بزرگتر.
ما قبل گفتیم سمسن نیم؟
بله. نه
ببخشید، 2 سال مدت کرد. خب با وجود این در حدود 20 سالگی ازدواج کرده، بچه دار شده؟
فکر میکنم بله.
از کجایی هست ریشتن؟
ریشتن میخورن به کشور دیگه مثل آمریکای جنوبی، ولی میکس هستن.
خب حالا چه خبر است؟
مثلش من با این آقا صحبت کردم در مورد بعد از 1.5 سال که با این آقا توی کار بودم، تقریبا 2 سال تو محل کار باشون رابطه داشتم، صحبت میکردیم در مورد کار و چیزا، ولی هیچ وقت بهشون نگفتم در مورد احساس خودم. تا اینکه تقریبا 2 ماه پیش باشون صحبت کردم و در مورد احساسی که بهش داشتم صحبت کردم و گفتم، و ایشون یه مرتبه جا خورد و بعد تمام چیزی که من گفت که زمان نیاز داره که فکر کنه. و من هم گفتم باشه، ولی گفتم که من نمیتونم تو محل کار با شما اونجوری که شما میخواین رابطه داشته باشم صحبت کنم، چون که اینجا محل کاره و من دلم نمیخواد نه برای شما نه برای من مشکل ایجاد بشه، چون ایشون باس من هستن و اگر شما قبول کردین این چیز منو، این احساسی من سر شما دارم برای شما خوشایند بود و دوست داشتید، لطفاً من جواب بدید که من منتظر هستم من جواب بدید تو با هم بریم بیرون بیشتر صحبت کنیم. بهشون پیشنهاد رستوران دادم اول، گفتم که دوست دارید با من برید رستوران با هم صحبت داشته باشیم، و ایشون گفتم باشه. 2 ماه گذشته و هیچ جواب از ایشون نگرفتم، نه جواب نه، نه جواب آره، و تقریبا میتونم بگم 3-4 بار ازشون پرسیدم و ایشون دوباره اول گفتش که بیزی هستش و داره فکر میکنه.
فکر نداره از دارم معنوش این که نه. شما چرا اصرار میکنیم؟
آه وقتی اینجوری میگه یعنی نه؟
حتما یعنی نه. بعد اصلا فایده این رابطه چیه؟ شما به یک کسی بگید من تو رو میخوام، میگه و به هر دلیلی که مربوطه به او هست بگه باید فکر کنم. فکر کردن رو به چی میخواد فکر کنم؟
بله میخواستم اینو مطمئن بشم، شاید من نمیفهمم این آقا رو، شاید داره واقعا فکر میکنه به چی داره فکر میکنه، یا آره یا نه.
به هر حال باید مواظب خودتون باشید عزیز، برای اینکه اگر یه مقداری مواظب و مراقب نباشید تو این کار دست خودتون بدید. به هر حال باید مطمئن باشید یه آدمی رو که میخواید، آدم نسبتا عادی معمولی، یه مردی که در 20 سالگی رفته ازدواج کرده، 2 تا بچه داره، بچه 14 ساله داره، شما خودتون تو زندگیش چیکار کنید؟ اونم مال یک کشور دیگری است که اینجا ریشتن یا به هر حال مهاجر اینجاست، نه فرهنگش به شما میخوره نه گذشتهش. شما خود برید تو زندگی یاده این با دو تا بچه که بچه 14 ساله داره، شما با مسائل تینیجری اون چه کار میکنید؟
پس داره یه گیم تقریبا داره بازی
نیکنه. خب گیم بازی نمی کنه.
اولا ممکنه
من میشه با من بگو بخن میکنه. بگو بخن ممکنه با خیلی ها بکنه، ولی در حد
نه چشماش، طرز نگاه کردنش.
خب اون تفسیر شما،
اون تفسیر منه.
تفسیر شماست بر رو به هر مردی ممکنه به دلایل تفاوت زن و مرد یا جنسی به شما نگاه کنه، چشماش هم ویلی ویلی بره، ولی هیچ ارتباطی به این که میخواد باشه.
نه نه منظور منو میفهمین، یعنی اون طوری که ایشون صحبت میکنن با من آدم میفهمه که داره به کسی صحبت میکنه که ازش خوشش میاد. خب من مسلما تو محیط کار زیاد بودم، با همچه آدمایی هم زیاد برخورد کردم، میتونه یه آدم از یه آدمی خوشش بیاد، ولی خب تنها خوشش اومده، دلیل نداره که بخواد اینطوری صحبت کنه، بخواد اینقدر نمیدونم با توجه و ملایمت و
اینا. استدلالشون شما چرا برای دیگران تصمیم میگیرید که مردم چگونه باید حس کنن، احساس کنن، عمل کنن؟ عزیز مهمش اینه که
من چون با این آقا صحبت کردم گفتم شاید مثلا اینطور باشه،
شما در یه جواب ساده شما یه سوالی ازش کردید و او گفته مثلا که به یه بار یعنی نه و تموم شد. بله شما احتمالاً اون قصدش رابطه جدیه با شما نیست و شما هم نباید رابطه جدی حساب کنید. میخواید با هم دوست پسر و دختر باشید، اگر او خواست و شما خواستید خب انتخاب هر دوی شماست، ولی روش به صورت یه رابطه جدی که نباید حساب کنی.
پس باید به هم بگه که اگر
اون بایدی نیست
میخواد
باید
به هم میگفت. آره درست،
ولی ولی بعدم حالا شاید بخواد، ولی بخواد در یه حدی فکر میکنه شما یه جور دیگه میخواید. بعدم بسیاری از اوقات آدم ها به گونه ای عمل میکنن که طرف مقابل فکر میکنه تو این رابطه در سر گرفتاریه، برای از نظر قوانین امریکا که هست.
ببخشم متوجه
صحبتتون نشدم. در چارچوب قوانین امریکا ایشون نمیتونه با شما دوست باشه و میتونه در سر درست کنه.
آره چون من به ایشونم گفتم من دارم اون کمپانیمو تغییر میدم، دارم میرم یه کمپانی دیگه و قبلش با ایشون صحبت کردم.
شما که هنوز نرفتی رفتی؟
نه فهم میکنم که تا یه ماه دیگه من نیستم تو اون کمپانی.
خب اگر شما بری تو اونجا نباشی، تو رابطه نباشه، رابطه بسلاح کارمندی یا رئیس و مرعوسی نباشه، خب کاملا موضوع میتونه فرق بکنه.
درسته.
بنابراین ببینه چی میشه، موضوع خودتونم باشه.
مرسی. فقط یه وقت دارم یه سوال دیگه بکنم.
راجبه چی؟
راجبه خودم هستش. من توافیش به روانشناس مراجعه میکردم به خاطر ترسای خیلی شدیدی که داشتم، به خاطر آخر رابطه‌ای که داشتم من دچار افسردگی خیلی شدید شدم، بسیار شدید، که من 6 ماه ها صحبت نمی کردم با مادرم و اون رابطه قبلی که داشتم. متاسفانه من وقتی که نگاه میکنم میبینم که خیلی در حق خودم ظلم کردم، نگاه میکنم میبینم که اون آقا دو رابطه، من به این آقا احساس علاقه کردم و این آقا گفت که باشه، گفت که باشه و با هم دیگه رابطه رو شروع کردیم، ولی به نیمه هاش نرسیده. این آقا گفت که من نمیخوام چیز باشم، آن نگفت که نمیخوام، مدام شروع کرد به اینکه منو محکوم کنه، از من ایراد بگیره و به حدی که وقتی که من از این آقا جدا شدم
خواهد که این یه موضوع دیگر ایست روی خط باشه.
آره آره
شنگ رجمن با ما باشه.
آن یکی است که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی، آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می‌کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید، دکتر ابی سرودی بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بُعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
سازمان غیرانتفاعی امور بالانس ورلد از شما دعوت می‌کند در گرد همایی و جشن هفتمین سالگرد فعالیت این سازمان در روز شنبه 7 اکتبر ساعت 5 بعد از ظهر در سالن زیبای ماستیرر حضور به هم رسانید و با ما در راه یاری رساندن به کودکان و نوجوانان و ساختن دنیایی بهتر همگام شوید. مجری برنامه زیبا شیرازی همراه با هنرمندان محبوب فریما شهراز، محمد رضا صادقی و بنداد مساح‌زاده. در پایان از شرکت کنندگان پذیرایی می شود. ماس تیاتر واقع در 3131 اولمپیک بولوارد سانا مونیکا.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی. کارش خوبه؟ کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته. 818-90-90-777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جانم داشتم ادامه میدادم که من وقتی با این آقا بودم، این آقا خیلی محکومم میکرد، خیلی سرزنشم میکرد به خاطر همه چی و من تمام نمیدونم چرا اینطور بودم. تمام سعیمو میکردم که این آقا خوشحال بشه، حتی گاهی اوقات خیلی چیزایی شد بچگانه باشه، سعی میکردم اون چیزایی که دوست داره بهش ریاکشن نشون بدم، همون چیزا رو براش انجام بدم یا خیلی چیزای دیگه. و وقتی تو مشکلات مالی گیر میکرد من بهش کمک میکردم، تا اینکه بعد از مدتی گذشت و ایشون گفت که نمیخواد با من باشه و من بهشون گفتم که دلیلش رو پرسیدم و ایشون فهمید چیزی که من گفت، گفت که نمیخواد با یه خانمی ازدواج کنه که فارسی زبونی باشه. و بعد آخرین باری که با هم صحبت کردیم تمجید رو من برگشت، گفت میخواد با همه باشه ولی نمیخواد با من باشه. و این رابطه تموم شد ولی بعد از اون من افسردگی خیلی شدید گرفتم.
چرا افسردگی؟
خیلی تو این رابطه محکوم شدم، خیلی تحقیر شدم. وقتی که از این آقا فاصله گرفتم نمیدونم چرا، ولی به حدی برای من دردناک بود که احساس میکردم که این آقا یه نیمه از منی که جدا شده. وقتی که جدا شدم انگار هویت نداشتم. خیلی دردناک بود.
برای این که نه آخه برای که شما حالتون خوب نیست، شما کاملا به یک اعتبار مریضید عزیز، شما باید معالجه بشید. این رابطه همش غلط، این رابطه با این آقا هم غلطه، با اون هم غلطه. برای این که شما فرض کنید به دلیل اون شرایط بد کودکی و حال مادری که شما برای من توصیف کردید، تشنه و گرسنه و محتاج و بدبخت توجه و محبت دیگران، و وقتی که این نباشه مثل این که هوا نیست خفه میشه. خب اصلا چه احتیاجی وجود نداره در انسان که کسی باید ما رو بخواد هم نخواد و دوست داشت باشه هم دوست نداشت باشه؟ کی گفته همچی نیازی در انسانه؟ بعدم به این هزینه، درست مثلا مورد دوم، یعنی شما اصلا هر رابطه انتخاب کنید غلطه، هر رابطه نیمه درستی رو هم شما حتما خرابش میکنید.
درست.
بنابراین رها کنید عزیز، اصلا فراموش کنید، یه رابطه سطحی گذرا بدون تعهد، بدون مسئولیت. ای دلتون میخواد با هر کی میخواید داشته باشید، ولی جدی نگیرید رابطه رو. یا فکر نکنید که میرید یه کسی رو پیدا میکنید که شما رو دوست داشته باشه، اصلا فکرش هم نکنید. برای که الان شما خودتون رو دوست ندارید، و نمیخوام اذیتتون کنم، وقتی آدم خودش رو دوست نداره دوست داشتنی هم نیست. یکیس برای چی بیار شما دوست داشت باشه؟ مگر یه خلوچل و دیوونه یا اون اول که نمیفهمه یا هدفهایی داره یا کنجکاویی داره، بعد از مدتی هم تموم میشه میره دنبال کارش. در این موضوع رابطه رو شما جدی نگیرید تا زمانی که حالتون بهبود پیدا نکرده و به همین جاست که احتیاج به دکتر رو بید.
این قضیه که میگم حالا مال یک سال و نیم پیشه، مال دو سال پیشه. یعنی من به روانشناسم مراجعه کردم، تقریبا یک سال تحت درمان بودم، 6 ماه بهش که صحبت نمی کردم و واقعا میتونم بگم مرگ و من جلو چشمای خودم دیدم و برای من خیلی عجیب بود که چه من همچه اتفاقی به من افتاد. و میتونم حس بزنم چرا، چون که اون 30 و خورده سال که من این همه ماجراها رو تجربه کردم دیگه به جایی رسیدم که تحمل هیچی رو نداشتم و دقیقا اشتباهم کردم.
بنابراین
تنهایی بود که ناقار اشتیم
نازم، من تحمل 100 کیلو رو 50 کیلو رو ندارم، حتی کنار وزنه 20 کیلویی هم خودم رو قرار نمیدم که باید بگم تحمل ندارم. نکنید عزیز، شما باز جمله‌مو تکرار میکنم، رابطه جز درد و رنج و آزار و آسیب و از هم پاشیدنتون هیچ چیزی نداره، یه بازی با یه بمبه. نکنید رابطه سطحی گذرا بی‌معنی اگر میخواید، ولی باید درست بشید. با این یک سال مشکل شما رو کمی رو اگر حل کردن. من هنوز تمام علائم حرفا و استدلالا و بحثای شما رو که هیچ وقت سر جای خودش نیست متوجهم عزیز. من یه آدمی میبینم که ابروش رفته زیر مثلا چونش، نمیدونم چونش رفته بالای پیشونیش، احتیاج نداره آدم خیلی چیزا بدونه، کاملا میتونه از یک گفتگوی، از یه نوع بیان مرتبط به یه موضوعی بفهمه چقدر فرد یه نظم و ترتیب ذهنی داره. و بنابراین نکنید عزیز، خودتون رو بیخواهید درگیر نکنید. شما با این پای شکسته بی خودی تو مسابقه فوتبال و زمین فوتبال نرید که حالا گفتن با من محبت میکنند و مواظبن و گفتن توپم یه توپ کوچیکتر میاریم. برای چی میخواید برید اونجا عزیز؟ رها کنید، برای مواظب خودتون باشید بدون اینکه بخواید خودتون رو گیر بیاندازید و گرفتار کنید. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
متشکرم.
رادیو همراه بفرمایید.
جانم بفرمایید. دکتر سلام عرض میکنم، کوروش از لس آنجلس هستم، دنبال میکنم در یه فکرتون و خیلی برام جالبه، برای همین سوالی برام پیش اومده که این سوال برای سوال اجتماعیه و باید اینجوری بگم که سوال من در مقام جامعه دموکراتیکه، یعنی اول به قول من مطرح بکنم که تو با چه زمینه این سوال رو مطرح میکنم و برمیگرده به حرمت فردی، فردیت و جامعه که به این مسائل باور داره. اگه اجازه بدیم با یه مقدمه سوال رو با یه مقدمه شروع میکنم و به سوال اصلی میرسم.
حتما بفرمایید.
بله، اول با مفهوم اعدام شروع میکنم. به توش اصولا من خودم شخصا مخالف مفهوم اعدام، همطور کشتن نفس در مفهوم اعدام هستم، واسه اینکه عمل گرایانه هم میخوام بخوایم بهش نگاه بکنیم خارج از مسائل احساسی، اینم که در جهت تصحیح جامعه خیلی خیلی که نقش بسیار ضعیفی داره. بنابراین شخصا کشتن نفس رو یک عامل در واقع راه حل برای مشکلات نمیبینم.
نه بذار من اینجا رو یه شما رو یه کمی یه نظری گوش بدم، بذارم مواظب نفستون باشید عزیز.
بله.
ببینید عزیز، نه ماجرا این که مجازات اعدام هیچ فایده ای نداره و زیانهایی هم داره و اصولا برخی از اوقات علت این که آدم ها جرم و جنایت های سنگین قائل میشن یا درگیر بیشتر میشن یا میخوان از دست پلیس بگریزن، آدم های دیگر رو به کشتن میدن، به خاطر اینکه فکر کنن ممکنه مجازات اعدام رو داشته باشن و به جایی که مانع جرم بشه عامل جرم های بعدی میشه. بعدم هر کسی که معتقد مجازات اعدام خوبه خودش بره کسی رو بکشه تا اینکه دستور صادر بفرماین که دیگران بکشن. نه، دورانش به سر آمده، هیچ دلیلی برای کشتن نیست. این آدم ها یا بیمارند یا حتی وقتی هم که بدن، اصلا بیمار نیستن، بدن. یه جامعه وظیفش اینه که آدم بیمار رو و یا حتی آدم بد رو ازش محافظت و مراقبت کنه تا یه جوری بدون آزار به خودش و دیگران بمیره، شاید هم بعضی از اینا خوب بشن. بنابراین مجازات اعدام همه جا غیر اخلاقی، غیر انسانی و مضر، فایده ای هم براش مترتب نیست. هیچ مطالعه ای هم برای جرائم سنگین نشون نمیده که مجازات های سخت مانع جرائم سنگین میشه. میگفتی؟
بله دکتر، و میگم میشه در سطوح مختلف اینو نگاه کرد که مثلا بقول شما یه نفر یه کسی یک موزلی به وجود میاره به علت اون جرمی که انجام میده و اون جامعه باید در حال تحمل بکنه اون موزلو، ولی حذف کردن اون فرد مثل پاک کردن در اون صورت مسئله است که انگار مثلا من پدرم، پدر بزرگم، اینها پیر بشن، فرتوت بشن و پیر شدن اونا یه سری موزلت در مستقیما یا غیر مستقیم در زندگی من به وجود بیاره و من بگم خب اینا رو باید حذف کرد که من این مشکلم حل بشه. بنابراین یه نگاه بسیار غیر انسانیه به نظر من و من اینو به عنوان پیش‌زمینه گفتم خدمتتون که نگاه منو به قول معروف سعی بتونم اونجوری برسونم که سعی می‌کنم که انسان و انسانیت رو در این مقوله نگاه بکنم، فقط قضیه رو خیلی مکانیکی نگاه نکنم. ولی می‌خواستم مسئله رو بهش بگم که در واقع از همون جنسه ولی یک مفهوم دیگه و یه نگونی دیگه‌ای در واقع شاید میشه گفت unconventional من دارم به قضیه نگاه میکنم و اونم مسئله قتل نفس در مفهوم خودکشیه. من مطمئن هستم که در جوامع آزاد خودکشی به عنوان یه در واقع حتی جرم حساب میشه، یعنی توی آمریکا اگر این ادعا بکنه که من خودم بکشم پلیس درگیر میشه و جلو این کارو میگیره و این به عنوان یک جنایت. پس بنابراین نگاه جامعه نسبت به این مسئله کاملا مشخص، یعنی نگاه کاملا سفید و سیاه، یعنی اعلام این مسئله مرتکب به این که شما در حال ارتکاب جرم جنایت هست، بنابراین تکلیف روشنه در حال حاضر. ولی من قضیه رو شخصا اینقدر سیاسفی نمی بینم. متوجه هستم که افرادی که پا به عرصه خودکشی می زن آدمی هستن که اکثریت شاید میشه گفت با اطمینان گفت اکثریت آدمی هستن که دچار افسردگی های شریک هستن، به هر حال مسائل روانی دارن، یه واپسگری های عقلی و روانی دارن که در نهایت به اون تصمیم انجام میده که برای همچین آدم های در واقع خودکشی یک مسیر غلطیه، یه راه حل غلطیه و دوباره پاک کردن صورت مسئله است. پس من درباره بدیهیات صحبت نمی کنم، اونا تکلیف مشخص. و از طرف دیگه ما همه باور داریم که هر انسانی این توانایی داره در حد فیزیکیش که خودش رو نابود بکنه. پس این مسئله اجازه رو ما هست اجازه رو نمیزنیم که من دیگه فقط اجازه بدم خودشو بکشونم، بگه خب حالا که اجازه رو دادی من خودم، اون خودش میتونه این کارو بکنه. پس اونم جای خودش انجام میشه، چنان که مثلا توی کشوری مثل سوئد میبینیم که با توجه به نوع آب و هوا و نوع سیستمی که وجود داره میکرد بالاترین میزان خودکشی ها درش داره با وجودی که کشور دموکراتیه. پس بنابراین یه دین کارو میکنن، ولی باز هم من صحبت اونو نمیکنم. فوکوس من سر نگاه سیاسفید خود جامعه است به این مسئله. من برای شما مثال میذارم و به علت رعایت حرمت جزئیات این مثال رو نمیگم خدمتتون، ولی خب کلیاتش رو میگم.
صبر کنید بذارید بریم پیام ها رو بشنیم برگردیم. چنگ و نشمند با موش.
صدمات جدی بدنی شما در دست پر قدرت وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود. نمونه‌ای از پرونده های میلیون دلاری پیام شایانی.
اسم من علیه از انسینا. من در حال رانندگی با موتورسیکلتم یه تصادف خیلی بدی داشتم که باعث شد گردنم و شونم و کمرم و عمل جراحی بکنم. من از همون روز اول پیام شایانی رو استخدام کردم، چون که همه میگفت بهترینه و واقعا همینطورم بود. آقای شایانی رفت تمام مرحله در کنار من بود و آخرش هم 3,200,000 دلار پول از من میگیره که خودم هم اولش باورم نمیشه. پیام شایانی هم پرقدرته، هم با تجربه و مهمتر از همه اینه که آدم خوب و آنستی.
پرونده های صدمات جدی بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. 818-777-777-777.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آبهای نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در شرق امریکا و کانادا. ویرجینیا جمعه 13 اکتبر. مونتریال شنبه 14 اکتبر. تورنتو یک شنبه 15 اکتبر. آتلانتا 3 شنبه 17 اکتبر. هر روز 2 کنفرانس در هر شهر برگزار می شود. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با تلفن 310-273-7636 و یا دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. این اطلاعات در فیسبوک دکتر هولاکویی و رادیو همراه هم وجود دارد.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
حسین زمانی همراه با فارمرز اینشورنس، دو نام معتبر در بیمه. قبل از خرید یا تعویض هر نوع بیمه با بیمه زمانی تماس بگیرید. زمانی اینشورنس.com 949-424-0808.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر با تشکر از فرصتی من داده و با تشکر از این افاده نظرتون، من برمیگردم به اون در واقع مثالی که خدمتون میخواستم بزنم. گفتم به علت احترام.
اونا رو متوجه شدم، اونا رو رها کنید. اون موردی که مورد نظرتونه چیه؟
اون مورد نظر این که دو دختر خانم 23 ساله ایشون دچار ترمینال دیزیز شدن، یه نوع سرطان. جزئیاتشو نمیگم، ولی ایشون حدود 4-5 سال پیش این فرد به علت سرطان دست پنجه کردن با اون سرطان بعد از 4 سال مرد. و این قضیه رو دکترها بهش گفته بودن و بهش گفته بودن که این پیش رونده از این مسئله و تو رو از بمیره. ایشون با توجه به امکانات موجود با کیموتراپی زنده موند تا همون مدت حدودا 3 سال خورده قبل از 4 سال، ولی بالاخره ایشون فوت کرد. و تو این مدت در واقع 3 سال خورده ایشون بسیار درد کشید، بسیار. و من بعضی موقع با من صحبت میکرد و اصلا راضی نبود از این نوع زندگی. البته من کاملا متوجه هستم که این انتخاب شخصی فرده و یه فرد میتونه به نوعی با داشتن امید و با داشتن اینی که آگاهی ما در دانش فرض کنیم پزشکی چیزی کامل نیست، میتونه هر روز تغییر بکنه، میزان آگاهی بیشتر میشه و چه بسا راه حل خیلی زودتر از اون که فکرشون بشه پیش بیاد. ولی این قماریه که فرد میکنه، یعنی من خودم رو میذارم در مقام انتخاب خودم نه بقیه و میگم من الانم چون قماری دارم، دکتر به من گفته 3-4 سالی که بیشتر زنده نیستی و این 3-4 سال هم دوران رقتباریه، من میتونم، من قاعدتا، من صحبتم اینجاست، من قاعدتا باید این اجازه رو جامعه به من بده که من نمیخوام این قمار رو بکنم، من نمیخوام این زجر رو بکشم. شاید درست بگین شما، شاید من یه احتمالی وجود داره، ولی با توجه به احتمالات چون خود شما در مقام درک واقعیت احتمال رو یه مقدار کمی در نظر، درسته که مسائل کیفی در جای خودش مهمه، ولی در آخر ما داریم حرف 2% میزنیم یا 95%. بنابراین در مقامی فرد به یه جایی میرسه که باید این اجازه رو داشته باشه که به نظر ما، حالا باید هم یه کلمه نابجاییه، ولی این اجازه رو ما باید بهش بدیم در جامعه که این کار رو انتخاب بکنه یا نکنه. و چنانچه انتخاب نکنه، فرد بایستی در چنین صورت قاعدتا بایستی یه امکاناتی وجود داشته باشه که یک پسج، یه گذر خیلی آرام و خوبی داشته باشه. من به یه فیلم تخیلی بازم مثال میزنم. من چند سال پیش فیلم میدیدم، البته خب موضوع سر سوء استفاده هایی بود که میشد، ولی یه مفهومی به کار میبرد که افرادی که خیلی پیر میشدن توی این فیلم تخیلی به یه مراکزی میرفتن و این مراکز بهترین اکسپریانسی که اینا در زندگی میتونستن تصور کنن با توجه بون برای اونها توی اون اتاق، توی اون فضا به وجود میارن و با یک آرامش بسیار خوبی به اصطلاح با کنسنت خودشون، با اینکه خودشون این رو خواستن نه اینکه کسی اقبالشون کرده گولشون زده، این کار رو انجام میدن. خب من دارم تصور میکنم مثلا فرض کنم همچین انتخابی اگه این دختر داشت و خیلی 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 کمتر زجر میکشید، خب این من خودم شخصا اینو بیشتر شخص خودم رو میدم، بیشتر انتخاب میکنم تا اینکه بگم که خب من این حق رو ندارم که از وجود خودم برم، این به من قتل نسب حساب میاد و من باید امید داشته باشم. یعنی امید زوریه، باید امید داشته باشم، چرا که این رو جامعه به من میگه. سوال من سلیه این نگاه کردن این نیستش که این کار در مفهوم کلی درسته یا غلطه، چون نمیشه کلی صحبت کرد، واسه اینکه هر کیسی صحبت خودش داره، ولی در مفهوم خاکستری، یعنی اون قسمتی که واقعا جای سوال داره، جای این داره که آدم یه توقفی بکنه، تأملی بکنه، آیا به نظر شما معنی میده در دنیای دموکراتیک امروز که مردم و مفاهیم انسانی یه مقدار نگاه دقیق‌تری دارن تا اون نگاهی که مثلا ما هزار سال پیش خیلی قضایا رو با شمشیر مشخص میکردیم، حق یه ناحق چیه. میخواستم ببینم شما در این مقوله نظرتون در این قسمت خاکستری نظرتون چه دارد؟
البته من موضوع رو برخلاف نظر شما خاکستری نمینم، کاملا تو این زمینه سیاه و سفید میبینم و لغتی که شما به کار بردید رو نه در مفهوم اجتماعیش نه حقوقیش رو مناسب نمیدونم که اجازه داشته باشه. این حق یه آدمه که اگر دلش میخواد در یه شرایطی که بیماری داره و بیماری به نظر میرسه بر اساس همون احتمالات امکان معالجه نداره و ازش رنج میبره و درد میکشه، میخواد به زندگی خودش خاتمه بده، بده. یعنی این حق کس دیگری نیست یا تصمیم دیگری نیست، هم از جامعه دموکراتیک یا غیر دموکراتیک، یه جامعه اخلاقی و انسانی که خودش رو رها و خلاص کرده از بار بیماری‌های فرهنگی و مذهبی به یه فرد این اجازه رو میده که چنین کنه، ولی اون آدم این حق خودش رو داره. یعنی به نظر من یه کسی که بیماری است و بیماری است که بر اساس به هر حال مطالعات علمی به نظر نمی‌رسه به او معالجه ای برسه یا احتمالش بسیار کمه و دوم در رنج میکشه، درد میکشه و ضمناً هزینه هایی رو که به خانوادهش یا دیگران تحمیل میکنه اگر بخواد بره باید در یه شرایطی به وجود بیاد که بره. معلومه پزشکان به دلیل سوگندی که میخورن در جهت حفظ جان آدما نباید چنین کنن، ولی میتونه گروهی از آدمای حرفه‌ای و یا راحل هایی که خود افراد میتونن ازش با همکاری دوستانشون و کسانی که اصلا کمک بگیرن. معلومه که صلاح در اینه که هم در جهت بیماری مطمئن باشن، هم در جهت درد، هم مشورتهای لازم رو بکنن، هم یه فرصت نسبتاً یا وقت مناسب رو برای ارزیابی اوضاع انجام بدن. ولی اگر به گونه‌ای باشه، جمله‌مو تکرار میکنم، که امید بهبودی کمه یا بر اساس دانش اون زمان هیچه، مثل بسیاری از این مواردی که اشاره کردی، و ضمناً فرد موضوعش محرومیت و محدودیت نیست، با درد و شکنجه و رنج همراهه، این حقه فرده که تصمیم بگیره و دیگری مانعش نمیتونه بشه. موردی هم که در آغاز اشاره کردی، اگر کسی بخواد خودشو بکشه به عنوان جرم او رو نمیگیرن، او رو به عنوان اینکه مانع اتفاق بدی بشه میگیرن. یعنی بعداً به دادگاهی کسی رو نمیبرن، کسی دست مثلا خودکشی کرده بعد بگن حالا چون تو دست به خودکشی زدی مرتکب جرمی شدی، حالا نمردی ولی ما تو رو به دادگاه میبریم و محاکمه میکنیم. فکر نمیکنم در کشوری در حدی که من میدونم چنین باشه. بنابراین شما بحث رو میتونید در حد خیلی نه تنها خاکسترش، من کاملا سیاه و سفید میبینم عزیز، و به نظر من این ماجرای حق و حقوق و حرمت انسانی است در یه همچین منطقه‌ای، و به همین دلیله که سیستم اجتماعی میتونه زمین شرایطی رو فراهم کنه که یه چنین افرادی، حالا به اون گونه ای که شما گفتیدم نمیدونم چند روزه ممکن باشه، چون اگر قرار باشه انسان بدونه یه هفته یا یک ماه دیگه باید بمیره یا میمیره و بعدم همچنان با درد و رنج همراهه، چگونه حالا میتونه شرایط خوبی رو برای آخر عمر فراهم کنه؟ اگر شما یه همچین وضعیتی رو برای همچی آدمایی دارید لطفا برای بقیه هم فراهم کنید، ما همه بریم اونجا و بی خودی آخرش هم به هر حال جر بزنیم بگیم نمیخوایم بمیریم و از تمام مزایاش استفاده کنیم. بنابراین من با نظرتون که خیلی محتاطانه ارائه کردید مخالفتی ندارم و درست برعکس، به همین جهت است که آنچه را که اتفاق افتاد در چارچوب درستی که میتونه با یه مطالعه و تحقیق و کار علمی مشخص و معین کنه، باید در جوامع به افراد آموزش داد و این رو به عنوان حقوق انسانی و نه اجازه جامعه به اونها در حقیقت در آورد و تکلیف کار رو روشن کرد.
آقای دکتر، من پاسخ کلی رو گرفتم، فقط یه نقض کوچیکی دارم بر اساس اون مسئله خاکستری. این مقدار میخواستم اگه با اجازه بدین یکم بسته بیشتری میدم. فرض بکنید من حدود دو سه ماه پیش پدرم به علت مسئله به بیمارستان کارش کشیده شد و یه مدتی تو بیمارستان بود. خب من در بیمارستان زیاد میدم، یکی از بهترین بیمارستان های اورنج کاونی هم بود، یعنی فضای بسیار مناسب و خیلی خوب، همه چی هم همه در اختیار و در دسترس. ولی وقتی که از کنار اتاق‌ها رد می‌شدم، خب اکثر این اتاق‌ها رو افرادی می‌دیدم که اینها سنشون معمولاً بالای 80، یعنی در سیستم بدنشون در حال زوال، یعنی ترمیمی وجود نداره، فقط زوال، و اکثریت رو واقعاً در وضعیت رقبت‌باری می‌دیدم با وجود اینکه مراقبت‌ها وجود داشت. من حتی منظورم خاکستری به اینه که وقتی که جامعه این رو به عنوان یه مفهومی بشناسه انسانی، بعد اون من نیستم که این تصمیم میگیرن، دولش ما من تخصصی ندارم، یه کسی متخصص اینو میذارن، اینو ارزیابی میکنن و بعد اگر این فرد خودش کانسنت بده، خودش بخواد این کارو بکنه، میگن با توجه به این مسئله الان شما به علت این ناراحتی کلیت ما نمیتونیم کلیت رو درست کنیم.
نه ببینید، دستون نمیخوام آخه خیلی هاشو. ببینید دو تا نکته است. اولا اینکه حتی متخصص اینا نه، وقتی شما برای آدم یه حقی قائلید، اون آدم رو باید آموزش داد که حق خودش رو به درستی ارزیابی کنه، نه اینکه متخصص این جمع بشن حکم صادر کنن. دوم، من با رقت بارتون مسئله دارم، من فقط با درد مسئله دارم. رقت بار هست از نظر خارجی است، بسیاری از آدما میتونن در شرایط از نظر من شما
فریاد میزنه از
اتاقش، نه اون نه نه اون رقت بار اون درد نه شما نه شما آخه واژه ها رو باید مواظب بود، چون بسیار از اوقات شما ممکنه تشبیه ببرید توی اتاقی یا آدمی در سن 90 سالگی هم باشه، 20 جا دستگاه هم بهش وصل شده باشه، ولی چون بیهس هم هست دردم نمی کشه، چشماش هم به آسمانه، من نمیتونم براش تصمیم بگیرم، چون لغت رو من باش با زبون فارسی مسئله دارم. شما من ببینید اون همه تاکید رو روی درد داشتم، یعنی یه چیزی که داره به زندگی این انسان رو هم بعضی وقت دردهای بسیار سنگین و سخت در این آدم رو آزار میده، شکنجه میده، و الا اینکه آدم بی درد بی حسه بی احساسه، این دیگه اولا انتخاب او نیست، دلیلی هم نداره تو اون جهت حرکت کنیم. اگه یادتونم باشه ما بحث قانون و قاعده و اجازه رو گذاشتم کنار، بحث فردی بود. بنابراین من حرفم اینه که یک آدم روزی که در اون شرایط بیماری باشه و درد باشه، این حق رو داره که خودش انتخاب کنه. فقط کوشش دوربری ها یا حتی سیستم حقوقی و قانونی این است که بهش ازش بخوان که اوضاع رو با فرض کنید پزشکش، روان پزشکش، روانشناسش، اعضای خانوادهش چک کنه که خاطر آسوده باشه، یک واکنش نیست، یک خشم کوتاه مدت نیست، یک تصمیم عجولانه نیست که خود او در ارتباط با استفاده از حق خودش پشیمون بشه. این اون بحثی که دارم. و ولی اینکه یک کسی از نظر من این چه زندگی است که این به صورتی که داره، اون انتخاب اونه و انتخاب دیگه. البته ما یه در یه دنیایی هستیم که متاسفانه یه واقعیت سخت و تلخ دیگری وجود داره، که در جهانی که روزی 24 هزار تا بچه از گرسنگی و بی‌دوایی می‌میرن، هزینه های روزی 1,000، 2,000، 5,000 برخی از بیمارستان ها برای نگه داشتن این افراد یه سوالی رو برمی انگیزه، ولی همچنان آدمی که میخواد زنده بونه رو باید زنده نگه داشت با هر هزینه ای، در حالی که اینکه توزیع یا تخصیص این منابع ممکنه نگه داشتن یه آدم به هزینه مرگ 5 نفر یا 50 نفر دیگه تموم بشه، اونا بحثای پیچیده است که در یه جامعه با یه قاعده و قانون برخی از اوقات میشه برش ضوابطی رو مشخص کرد، ولی وقتی به صحنه بین المللی میرسه به یک باره تمام قوانین از صورت قانونی و یا احتمالاً اجرایی بیرون میاد و تبدیل به یه چیز عجیب و غریب میشه. به هر حال بگذارید بیخودی اگر من بخوام بحث و برنامه ها رو خیلی پراکنده کنم راجع به همه جزئیاتش، ما همیشه توی بحث میمونیم. به هر حال به نظر من عزیز حق آدماست که اگر بیمارند و رنج میکشند و میخوان بمیرن، با توجه به آگاهی و فرصت ها و توصیه ها و راهنمایی ها و همه این سوالات که میشه، این حق رو باید برشون قائل بود و بی خودی خود رو گرفتار احساس گناه و یا احتمالاً نگاه و نظر جامعه یا محیط اجتماعی هم نگه. ولی به هر حال خوشحال شدم با اتون صحبت.
خیلی تشکر میکنم، خیلی لطف کردین. بازم مثل همیشه تشکر میکنم از اون روشنجوی شما و این نگاه واقع بینانه و واقع‌گرایانه این که شما در افرادی مثل من به وجود میارین و من هم اینم در مقام خودم در دوستان هم دوران خودم توسعه
بده.
خیلی لطف دارین، متشکرم.
خوشتون خوش. خوشم. خدا نگهدار. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم اردشی جان، در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل، قدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What? بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on fly's feet when they are flying.
He does what?
بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on you.
این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه، یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنیم؟
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانیه، بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بدو شما بدو، کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بدو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در وودن هیلز، ویست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
لایسنس نمبر 0635825.
یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌ها سرمایه‌گذاری در املاک می‌باشد. دوستان سلام، ویژن حجت هستم، مشاور املاک، خرید فروش املاک مسکونی و تجاری. برای خرید و یا دستیابی به املاک اوکازیون خارج از مارکت و یا فروش املاک شما با بالاترین قیمت و متد جدید، با من ویژن حجت با تلفن 310-90-874-90-874 تماس بگیرید. اوکازیون این هفته خانه 4 خوابه در رسیدا فقط $560، آپارتمان 2 خوابه در سانست فقط $575 و بیزینس با ملک آن و درآمد خوب فقط $1,590,000. همچنین در خانواده بیزینسی ما تعداد زیادی خریدار از جمله فرست تایم بایر و اینوستر آماده خرید می باشد. اگر در فکر فروش املاک خود هستید، قبل از هر اقدامی با ما تماس بگیرید و هزاران دلار صرف جویی کنید. ویژن حجت 310-90-80-174 عوض 08 و 50-50.
به
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان میرساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه واشنگتن دی سی، مریلند و ویرجینیا میرسونم که روز جمعه 13 اکتبر در این شهر دو کنفرانس خواهم داشت. شنبه 14 در مونترال، یک شنبه 15 در تورنتو، شنبه 17 در اتلانتا در ایالت جورجیا. در هر کدام از این شهرها دو کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو از طریق وبسایت من holakui.com و یا فیسبوک رادیو همراه یا فیسبوک من میتونید دریافت بفرمایید. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 و احتمالاً 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید با تلفن 818-883-8100 یا کد 818 احتمالاً کشتی در هفته آینده، چون فقط 2 هفته دیگه باقی مانده، سولد اوت خواهد شد. اگر مایلید لطفاً اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقا دکتر با من هستید؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که برای من میذارین. من در حدود 40 سال پیش تو ایران ازدواج کردم با شوهرم. سلام اکو میکنه بعد دست اوکی و موف کردیم out of country. ما ماینوریتی هستیم. بچه اولم بعد از 2 سال به دنیا اومد، الان 38 سالشه. بچه دومم 6 سال بعد به دنیا اومد، 32 سالشه. بچه سومم 26 سالشه. 6 سال فاصله سنی دارن از هم دیگه.
و جنسشون چی عزیز؟
هر 3 تا پسر هستن.
اوکی.
So من I tried برای دختر که نشد.
نه ها، دختر همسرتون یه دونه پیدا کرده که شما بودید کافیه. به من بفرمایید که چند سال قبل از ایران خارج شدید؟
ما 40 سال قبل از ایران خارج before revolution ما اومدیم.
پس بنابراین بچه همه خارج متولد شدن و این خارج
exactly.
و این خارج کجا هست؟
ما طرفای امریکا هستیم.
اوکی.
و جایی که بچه ها بزرگ شدن اصلا ایرانی نبود. ما بیشتر تمام دوربرامون امریکایی بودن، مگر اینکه ابن نهانده می رفتیم پیش پدر مادرم یا پدر مادر شوهرم. anyway بچه اولم
ببخشید من هنوز یه کنجکاوی دارم، همچنان در همون کشوری هستید که 40 سال قبل رفتی؟
بله تو همون کشور، فقط نورت ساوتش عوض شده.
بسیار.
و بعد بچه اولم خیلی مشکل بود بزرگ کردنش، بعد از مدت ها که شد 20 سالش فهمیدم که منتال پرابلم داشت که خیلی سختی زیادی براش کشیدیم. و بچه دومم که به دنیا آمده بود اینقدر این بچه خوبی بود که من گفتم که given a break، اصلا این بچه wonderful kid. ولی فکر کنم برای بچه اولم که همه اتنشن ما رو میگرفت، این بچه دومی خیلی اذیت شد.
ببخشید مشکلی که پسر اولتون داشت چه بود؟
گفتن اول دیدن نو چی بود، ولی من بعدها فهمیدیم که وقتی ازدواج کردیم نمیدونستیم که هم من برادرم اسکیزوفرنیک داشت، همین که برادر اون داشت. بذار کم کنم صدام اکو کمتر بکنه. بعد حالا ایز اوکی، یعنی مورالیس ایز اوکی با دعوا و همه چی استیبله، ولی اون موقع خیلی ما سختی کشیدیم. بچه دومم فکر کنم حالا که دارم حرفای شما رو گوش میدم فکر کنم باز کنه ابندن باز ساندویچ شده بود این بیتوین دوز تو. و دومی بزرگ شد، بس 18 سالش که شد ما فهمیدیم این بچه داشت میرفت دنتال سکول، almost داشت جایی پیدا میکرد که بره استادی کنه و همه چی اونم پیدا کرد، ولی همون موقع فهمید که این بچه لیمفوما داره، که اونم خودش از بس بچه خوبی بود، هم مدرسه میرفت هم کار میکرد هم دنبال سکول گرد، لیمفوما رو خوب شد خدا رو شکر از اون لحاظش و رفت ایست کوست. اونجا یکم تنها بود، رفت آنلاین اونای دختر پیدا کرد که ما نمیدونستیم، ولی یه بار اومده بود اینجا، دختر امریکایی بود، اووردش با خودش اینجا. به نظر ما این دختر خیلی ساکت خوب، ما گفتیم خب دختر خوبیه، با ما اصلا حرف نمیزد، خیلی تو خودش بود و آروم بود.
آخه اینه که علامت خوبی نیست عزیزم.
میدونم آقای دکتر، از عدت هم من عدت هم بهش میگفتم که خب ببینم، بعد گفت میخوام برم ازش. 4 سال با هم زندگی کردن آقای دکتر بدون ازدواج، این دختر آروم خوب به چیز ایرانی ها که میگن، ولی اصلا با ما حرف نمیزد و ما گفتیم اوکیه با هم اوکیان is fine. بعد
حالا صبر کنید، اگر شما به پسرتون میگفتید چرا این دختر خانم حرف نمیزنه، اجتماعی نیست، درگیر نمیشه، میگفت چی؟
آقای دکتر ما اینقدر رجون خر بودیم از that time که اصلا این چیزا تو مخ ما نبود. ما خودمونم توی این شهر خیلی کوایت بزرگ شده بودیم، اصلا نمیدونستیم what's going on. من فانتانسی به این گفتم درباره مذهب با این حرف زدی، گفت من 4 سال با این زندگی کردم، با من همه جا اومده، حالا داری من به من اینه میگی؟ ما مذهبی نیستیم آقای دکتر، ولی بالاخره دوستان
اونا حالا که اونا اصلا موضوع خب چه شده این مال کی هست؟
این در حدود 6 سال پیش اینا همدیگه رو شناختن، در حدود 4 سال با هم بودن، در حدود 2-3 سال پیش اینا ازدواج کردن. دختره به محض اینکه ازدواج کرد به پسرم بند کرد که چرا پدر مادر تو به ما محل نمیذارن، چرا نمیان فلان. منم گفتم با که میرم اونجا، رفتم اونجا که اینقدر به ما بی محلی کرد که من تیکت خریدم و برگشتم اومدم، که باید با پسرم دعوا که مادر ازدواج کرد رفت. اینقدر ناراحت شده بودم، رفته بودم سوشال میدیا با مردم، با کسایی که خودم سیچویشن خودم بودم حرف میزدم درباره این که اینجوری شده، این رفت سوشال میدیا، همه رو پیدا که حرفا ما رو خوند. و با پسرم با من تلفن عصبانی که چرا این کاری کرد.
شما چرا این کاری کردی؟ یه دختری نه سر کن، یه دختری برگشته گفته مادر تو به من اهمیت نمیده، حالا اصلا خوب گفته گفت. دوم شما رفتید اهمیت دادید، دیدید او اعتنا نمی‌کنه، برگشتید. چرا باید اینقدر موضوع رو بزرگ کنید؟
حالا را بیفتید خیلی اذیت شده بودم.
بیخود رفتید تو سوشال میدیا که چیکار فایده‌اش چی بود؟
برای کسی نمی‌دونه، خیلی پرایوت میدیا بود.
خب پس
it wasn't Facebook or anything like that.
خب ولی چرا شد راوس فهمید؟
این اسم منو پیدا کرده بود خیلی از این لحاظ.
خب
کامپیوتر ویزه.
خب پس بنابراین شما که میدونستید، یعنی شما باز اینجام نمیدونستید که ممکنه او بشتن، برای فایده گفتنش به دیگران چه بود؟
میبی خودم یکم راحت کنم که میدونم آقای دکتر آیاری میدونم کار اشتباهی کردم از اون لحظه. بعد با پسرم هم تکست میکردم، رفت همه تکستاشو خون، چیز بعدی هم ازش به خدا نمیگفتم، ولی عصبانی که با مادرت. حالا اینا همه به جای خود، به محض این که بچه اولش به دنیا اومد، این به کل اصلا به پسرم گفت به هیچ حق نداری که با پدر مادرتو حرف بزنی، نمیذاره ببین بچه با ما فیس تایم بکنه. مادرش رفته بود اونجا، رفته بود مادرش ببره ایرپورت، پسر من به ما فیس تایم کرد با بچهه. وقتی برگشت به پسرم نگاه کرد به چشاش، گفت معلومه که با پدر مادر فیس تایم کرده بچه را، من بچه را برمیدارم میرم اگه دیگه این کار کنی. بچه‌رم پشت تلفن با من گریه گریه که اینجوریه، ولی بچه‌م اینقدر میترسه این بچه ها دستش برن. anyway، بچه دوم من میرفه به دنیا اومد دو سال بعدش و ما فکرم همه چی خوبه، دوباره شروع کرده پدر مادرت برای من گیفت نفرستادن، یک بهانه‌ای مسخره میگیره با آقای دکتر.
اصلا مهم نیست بهانه‌ای مسخره است، آخه قربونتون رفتار شما که درست بوده، ایشون هم حالا یه حرفایی میزنه نفرستادن. پسر شما چرا اینقدر باید بدبخت باشه و نفرستادن که نفرستادن؟ خب این چرا باید دفاع بکنه؟
خیلی با ما دعوا کرد که تو سرت نمیشه اینجا، they have the cyber they call it cyber وقتی بچه به دنیا میاد بکنن. منم گفتم بابا ما ایرانی ها is not right که به مردم بگی گیفت بده از اینجا برای بدون هیچی، گیفت میدن وقتی بچه به دنیا اومد. اینم اینا ناراحت کرد. دوباره بچه من فکر کردم خوب شده، دوباره اومد ماما فیس تایم کنه، دوباره گریه گریه مام این نمیذاره من فیس تایم کنم و بچه ما کنه و از دست ما رفته. من حالا من ناراحت خودم نیستم، میذارم اونا به هم زندگی کنن، ولی من ناراحت پسرم هم اونجا بهش میگم بری کانسلینگ که دختره نمیخواد بری کانسلینگ. خودشم پسرم دخترم توشون دیپریشن داره نپرندی بعد فهمیدم و خودشم رفته یه بار رفته تراپیست دیده، من خودم تراپیست دیدم چقدر که چی کار کنم. تراپیست گفته یه نامه اپولوژی بنویس، یه نامه طولانی اپولوژی با کارت با گیف فرستادم. هفته بعد روز از نو روزی از نو شروع کرده دوباره اذیت. پسر کوچیکم هم اصلا با برادرش حرف نمیزنه که تو اصلا پسر نیستی، تو چرا اینجوری میکنی، چرا میذاری اینطور ابیوز داره میکنه. و واقعا آقای دکتر شوهرم خیلی اذیت میشه، نمیدونم چی کار کنیم.
شما هیچ قراری هیچ کاری نکنید، پسر شما زن گرفته دو تا بچه داره، به دلیل گرفتاری ها و بیماری ها و مسائل و مشکلات همه تون بهترین کار اینه که کار به کار هم نش باشید. شما قرار نیست پسرتون با ارتباط شما دچار اشکال میشه و تنها حرفی که اگر یه روزی فکر میکنید زدنش مفید درد سر درسته میکنه که همون حرفی که زدید، برید دکتر. تموم شد.
من رفتم دکتر به من
نه اونا رو نه شما دکترتون بی خود گفته نامه برکنه.
آقا دکتر حالا فهمیدم
دکترتون خیلی دکتر نبوده. به هر حال حالا اون به کنار، ولی شما با صحنه بیاد بیرون عزیز.
آخه این بسر من همیشه میترسم دوباره مریض بشه، اینقدر نگرانشم، میدونم داره زرد میگه.
چه بحانه این هست؟ خیلی خوب برید
فامیلش رو قطع کرده
برید قطع کرده گرد کرده برای که خودش حالش بده، زنش هست خودش حالش بده، برای که پسری هم که درست. ببینید عزیز، فرزند شما فرزند سالم آگاه مسئولی نیست. پدر و مادر اون آقا پسر که یکی شما باشید واقع بین و مسئول و عاقل نیستید. دختر بر اساس حرفای شما اشکالات روانی از جمله افسردگی دار، ازدواج کردن، دو تا بچه دارن. دو تا چیز رو مقایسه کنید کدامش در حقیقت درد و رنجش کمتره. این که شما رابطه رو قطع کنید کاری به کارشون نداشته باشید، به نظر من در رنج همه کمتره. بی خودی درگیر گفت و شنود نشید، ازش هیچ چه خوبی در نمیاد، فقط اوضاع بدتر و خرابتر میشه. یه زخمی رو دوباره به خون ریزی واداشتنه و یه دردی رو دوباره به وجود آوردن. عزیز فراموش
کنید، به محض که ما عقب میشینیم این دختر به یکی تکس میده، به یه فامیل میگه اینا چرا اهمیت نمیدن، چرا
نمیدیم هیچی. شما چرا نمیخواید بپز عزیز من، یکی سی برگرده به شما بگه چرا شما نمیدونم دو تا بچه دیگه نمیاری، بعد شما باید جواب بدی. شما به حساب اگر این گونه است که شما کارتون کردید، قدم پیش گذاشتید، از توش دردسر در اومده به دو دلیل، یا به دلیل قدمی که پیش گذاشتید به خاطر اشتباهی کرد، این شما خب نکنید، به فامیل میزنی که این پدر و مادر اصلا فکر نمیکنن بچه دارن نوه دارن، نه اینا دیوونه ندارن.
بعد فرستادیم گیفت، بعد یه ایمیل نستی برای من شوهرم داده، به بچه کوچیک به دنیا اومده گیفت کارت میفرستن. آقای دکتر من اصلا جوابشو ندادم.
خب همین جا دیگه کسی میدونه گیفت کارت رو میدن که خودتون انتخاب کنید هرچی میخواید برای بچه بخرید.
ولی اینجوری ندید.
خب عزیز من نمیدونم شما چرا میخواید بقیه رو درست کنید، قربونتون، رها کنید. شما مثل که بیکارید، میدونید آدم
خب
بیکار نیستید، چه کار به زندگی پسرتون اونور دنیاست، او با زنش و دوتا بچهش کاری هم بکار شدن. بذارید من ازتون صمیمانه صادقانه یه سوال کنم. من اگر به پسرتون بگم پسر جون مادرت رو میشناسی، پدر و دوتا برادرها رو میشناسی، زنت رو هم میشناسی، فکر بکنی صلاح شما داشتن رابطه هست با هم یا نه، پسرتون رو من چی میگی؟
اگه بپرسم صلاح اون با رابطه ما،
نه 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 سوال رو جمعه همون تکرام، من دارم از پسرتون مستم. عزیز دل زنت رو میشناسی، خودت رو میشناسی، مادر و پدر و برادرها رو میشناسی، فکر میکنی صلاح شماست که با هم در رابطه و ارتباط و نامه و بیا و برو مسائلی باشید مانند گذشته، یا بهتره کسی با کسی کاری نداشته باشه؟ پسر شما من میگه کدامش؟
شما میگه که بهتره کسی با کسی کاری نداشته.
منم ازتون
گناه میکنه،
منم ازتون بکنه ازتون خواهش میکنم کاری به کار این پسر و زنش و دوتا بچه ها نداشته باشه.
آقا این کارو میکنم، بعد میبینم شوهرم داره زجر
بکشه، ایشون بکشه،
منم زجر میکشم.
بکش دو تا اینقدر بکشید که بکشید، برای که نه عقل است نه واقع بینانه است. برو عزیزم من مادرم مرده، پدرم هم مرده، خیلی هم زجر میکشم، جهان جهان واقعیته.
بله.
شما بین دو تا انتخابی، پسر شما رو ازش من سوال کردم که با توجه به شناختی که از خودت، زنت، مادرت، پدرت، خانواده داری، بهتره برای شماها که در با هم در ارتباط باشید رنج و لذت ها رو مقایسه کن یا نباشید. او میگه بهتره نباشیم، تموم شد.
اوکی، من نگرانیم اینه که این توش نگه داره از some point explode بشه دیدیم
بشه دیگه بهتر. حالا شما باز رفتی سراغ یه بازی دیگه، یه همچی زندگی جهنمی اگر این گونه است که شما توصیف میکنین، اون بهتره که جدا بشه. پس بنابراین چی کار دارید با اون؟ حالا شما میخواید برید نجات بدید به عزیز شما، یه ذره واقع بیانی نگاه کنید، شما با ورودتون به این صحنه مشکلات اونا رو بیشتر میکنید، بعد شما نگران دیورس.
بله آقا دکتر، نه بدتر هم شده.
خب پس میشه لطفا رها کنید، به همسرتون هم بگید قصه نخورن، طوری هم نشده، پسرتون رو بردن و خوردن، عیبی هم نداره، مثل بسیاری از پسرهای خوب که بردن و خوردن، مواظب باشید شما رو نخورن.
یه فست کوشن، این حاملگی که اینطوری کرده امکان داره که وقتی افتر وایل حاملگی شو این آل گون ترو دوباره عوض بشه؟
نه ایشون برای چی عوض بشه؟ ایشون قبلا افسرده بوده، نفهمیدی؟ مثل منی که عصبانی بودم هیچی نگفتم، بعد وقتی بعد از یه مدتی فحش دادم، شما فحش شنیدید فکر ای با این آدم قبلی نیست، نه ایشون حالش خوب نیست، با حرفایی که شما میزنی خوب نیست. البته شما هم روابطتون، انتخاباتون، تصمیماتون خوب نبود، ولی اون گذشته. الان نتیجه مهمه، نتیجه اینه که شما بهتره برای مدتی فراموش کنید، کاری به کارشون نشته باشید، تحریک هم نشید که چرا این مادر بزرگ و پدر بزرگ بچهشون و نواهاشون رو فراموش کرد، برای که اینا آدمای بدی هستن، فراموش کردن، ول کنید، اینقدر اثبات نخواهید بکنید که خوبید، مواظب خودتونم باشید، خوشحال شما
میدونم شوهرم به صدای شما گوش بده تا
تمنا میکنم. خدا نگه
شما، خیلی خیلی ممنون،
خدا نگه شنگ و نجمن. بعد از چند پیام با ما باش.
دریافت میلیون ها دلار پول در تخصص وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایان است. پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات، با سالها تجربه به کارگیری متخصصان، استراتژی ها و تاکتیک های حقوقی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود.
I was in a car accident and I got injured really bad. Mr. Shayani got me $4 million for my case. Mr. Shayani and his office were
very hard on my case. They're very powerful, smart, and very experienced, and they care about their clients. I'm really glad I hired Mr. Shayani to take care of my case. Thank you, Mr. Shayani.
دریافت بالاترین خسارت سرلوحه دفاتر پیام شایانی است. 818-777-777-777.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
آیا نامنظم بودن دندان‌هایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندان‌هایتان روی هم رنج می‌برید؟ آیا از جیوه‌های سیاه رنگ دندان‌هایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان می‌تواند با پیشرفته‌ترین و مجهزترین دستگاه‌های دندانپزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
Hello.
الو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که هاته، منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشقام انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سفت هش
حمد ورکس with RH Real Estate License Number 02011049.
دکتر پریسا پورزند متخصص در تشخیص سرطان‌های زنان و سینه با آزمایش‌های جدید ژنتیکی خون 310-441-5588. دکتر پریسا پورزند متخصص زنان و زایمان، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو بفرمایید. شما ما رو ترک کردید. من فکر برم شاید از یه طریقی ما رو میشنوید که کمی فاصله داری. رادیو همراه بفرمایید. الو صدای نفستون میاد ولی خودتون نیستید عزیز. هلو هلو. خب من با اجازتون دیگه. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من الان
من یه سوال داشتم، صبحم تماس گرفتم ولی متاسفانه پشت خطتون موندم و بعدم برنامه‌تون تموم شد.
شما چطور شد این همه مدت رو خط همینجوری موندی؟
نه دوباره گرفتم. من یه بار گرفتم ولی صبح با 11 بار گرفتم.
خب جان بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوال داشتم درباره زندگیم. من خودم 38 سالمه الان. همسرم 48 سالشونه. یه بچه 8 ساله دارم. و الان
پسر یا دختر؟
پسره.
خب
و الان دوباره باردار هستم. من و پسرم 4 سال پیش مهاجرت کردیم به امریکا و همسرم از اول این پیشنهاد ایشون بود که تو خانواده من سیتیزن بودن که برین امریکا خیلی خوبه و فلان و اینا، ولی خب ایشون نیومدن.
خب شما چجوری حامله شدید که به الان حامله ای؟
نه میرن میان. نه میرن میان. نه که مثلا در فقط آخرین باری که اومدن توی این 4 سال 6 ماه گذشته بوده که آخرین بار آگست برگشتن.
بنابراین ایشون آمدند و شما حامله شدید و ایشون رفتن.
بله من ایشون بچه رو ایشون
آخه برای چی یم چی توصیه داشتن؟ چه عزیز ایشون چی؟
ایشون بچه رو وقتا که من باردار شدم، من تو این سال ها بچه میخواستم ولی ایشون اصلا نمیخواستن بچه رو، یعنی میگفتن همین یه دونه بچه که داریم بسته، چون بچه باید همه چیزشو بتونی پرفکت آماده بکنی و بعد ببینید چطوری میشه و از این حرفای عجیب غریبی که داشتن.
خب وقت بعد این زندگی پرفکت اینه که زن و شوهر اصلا فاصله داشته باشن، در دو تا کشور زندگی کنن، این زندگی پرفکته؟
نه زندگی پرفکت نیستش. من خیلی خواستم برگردم ایران.
نه من کاری بهشون ندارم. نه 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 من عرضم این است که ایشون که به دنبال زندگی پرفکتن، زندگی پرفکت اینه که زن در امریکا شوهر در ایران باشه.
پرفکت از اون جهتش من نمیدونم، ولی ایشون
شما چرا کوشش که چرا شما نرفتید ایران؟
من خیلی خواستم برگردم، هر دفعه خواستم برم برگردم برد تمرکزشون واقع شدم که نتونستی بمونی. حالا الان
شما باید میگفتید اتفاقا من یه فیلم درست کردم از خودم هم میخندم نتونستم بمونم. آخه این شد دلیل عزیز که من بدونم یه کاری غلطه، چون ایشون برای چی اصرار دارن شما در اینجا باشید؟
اصلا من از اول ازدواجم که با ایشون ازدواج کردم، حتی اون زمانی که بچه‌ام نداشتم، هر وقت با دوستاشون که میشستن جز شوخیاشون این بود که ای خب اگه برگردی بری آمریکا پیش خانواده‌ات ما میتونیم زندگی مجردی داشته باشیم، که من همیشه باشون بحث میکردم اگه شما قرار بود زندگی.
نه اگر اینا جد سب کنید عزیز من، اگر جدیه که بحث نداره، اگر شوخیه که بذاریدشون شوخی کنن.
نه شوخی کردن الان از حد شوخی گذشته، الان دیگه از حد شوخی گذشته و در هر صورت من پسر
نه سب کنید عزیزم، شما عجله دارید من ندارم. هر دوی شما چی خوندید و شما چی میکنید و زندگی اقتصاد؟
من فوق لیسانس حقوق خوندم.
شما فوق لیسانس حقوق خوندید؟
بله هم از آلمان فوق لیسانس دارم هم از ایران، بعدش ایشون مهندسم.
شما زندگی اقتصادی این 4 سالتون چگونه گذشته در اینجا؟
ایشون تامین میکردن ولی من خودم هم کار میکردم و خانواده وسط پدرم هم تامین میشدم.
شما چه جور کاری اینجا میکردید؟
من اینجا دارم هم تحصیلات حقوقی ما انجام میدم، هم به عنوان نوتاری پابلیک کار میکنم، هم تو دفتر وکیل کار میکنم به عنوان پارالیگال.
الان چند ماه حامله هستی؟
3 ماه.
ایشون میگن بچه رو بنداز؟
بله ایشون وقتی که فهمیدن، از 2 ماه پیش که فهمیدن، تقریبا از همون 23 آگست که فهمیدم من خودم باردارم بهشون خبر دادم، برای من یه تکست دادن که خب اگه مثلا این بود که تو رو مثلا مشکل حامله شدن داشتی، حالا برو بچه رو بنداز. من توان روحی و جسمی و فیزیکیشو ندارم که بخوام بچه رو داشتم.
شما چرا مواظب نبودید حامله نشید هر دو؟
خودشون رعایت نکردن. من حالا اونش که و من از اولش هم ایشون میدونستن من به خاطر اعتقادات هم هیچوقت این کار رو نمی کنم، مخصوصا بچه‌ای که سالمه. حالا نه یعنی الان حتی من دیروزم پزشک بودم گفت بچه کاملا سالمه، نه داون سیندروم هیچی نیستش. و ایشون حالا مسئله‌ای که دارن اومدن منو تهدید کردن، بعد از اون که مثلا گفتن مثلا حالا 2 روز دیگه وقت داری به من جواب بدی، من گفتم نه من اصلا این کار رو نمی کنم، با این حسابی که هم خودم دلم میخواست بچه داشته باشم و هم پسرم خیلی خوشحاله برای این بچه و من فکر میکنم که احتیاج داره به یه کسی. همیشه تو این سالهایی که حالا اینجا بزرگ شده، تو امریکا بزرگ شده، خیلی اصلا همیشه خدا میگفتش که من چرا هیچ کسو ندارم، من نه برادر دارم نه سیستر دارم، هیچ کسو ندارم و این موضوع خیلی اذیتش میکرد و من گفتم نه من حاضر نیستم این کارو بکنم. و بعدش برای من 2-3 روز بعدش یه تکست خیلی رسمی نوشتن که از اونجایی که شما به خاطر احساسات مادرانتون منو به عنوان پدر در نظر نگرفتین و توان فیزیکی و جسمی منو نمیدونین من ندارم، من میرم برای چیز توی ایران دادخواست طلاق میدم و توی سفر بعدی هم که بیام پسرمو برمیدارم میبرم. که برای من خیلی برخورد عجیب بود، من فکر میکردم شوخی میکنن، خدا خب اصلا داره شوخی میکنه، عصبانیه، حالا بهتر میشه، ولی خب نشد و عملا یعنی فایل کردن و منو سرف کردن.
در کجا فایل کردن؟
در ایران فایل کردن.
شما مهریه هم دارید یا نه؟
من بله مهریه دارم.
چقدر جی دارید؟
614 تکه. ولی خب از اون جایی که کارمند هستن احتمالا درخواست احضار میدن، یعنی چیز نیستش که مثلا حالا مهریه باشه. من برام مثلا مهریه مهم نیست، من یعنی تمام تلاشم رو تو این 10 سال که زندگی کردم با ایشون کردم که راضی باشن از زندگی، چون فوق‌العاده عصبی هستن.
حالا شما ببینید عزیز، بر اساس حرفایی که میزنید البته میشه بحث رو ادامه داد، خب این ازدواج غلطی بوده، رابطه غلطی بوده، همجور اشتباه و غلط هم ادامه پیدا کرده، تصمیم برای امریکا هم اشتباه بوده، فقط چهاده ای بسا تصمیم برای امریکا سبب شده که طلاق شما رو به تأخیر بندازه. الان هم که شما صاحب فرزندی شدید، حرف شما اینه که من به دلیل باورهام و به دلیل مادریم، البته نه به خاطر پسرتون، حرف پسرتون بی خود است و بعد از اومدن بچه قالب اوقات این بچه ها خیلی پشیمون میشن چرا بی خودی در سر تو زندگی آوردن، اون به کنار، به اون دلیل چرا نباید بچه آورد. ولی به هر حال حالا شما خودتون به خودی خودتون تصمیمتون برای نگه داشتن بچه یا نداشتنش چی عزیز؟
من میخوام بچه‌مو نگه دارم.
یعنی شما نه نه متوجهم، دلیل نمیخوام عزیز، شما میخواید بچه‌تون رو نگه دارید؟
بله.
بنابراین اگر چنینه، با توجه به اینکه مادرید و حق دارید و بعدم شما به من گفتید که توان اداره کردن خودتون رو دارید، حالا در هر چارچوبی، بنابراین بچه رو نگه میدارید، ضمناً از حالا هم شما هم اقدام میکنید و شرایطی فراهم میکنید که پسرتون رو ایشون نتونه ببرید.
من حتما این کارو میکنم، ولی مشکلی که من الان دارم، مشکلاتی که مثلا ایشون با من دارن، هر زمانی که از اول زندگیمون همینجور بوده با من قهر میکردن، شروع میکردن بیتوجهی به پسرم.
شما چه همیت اصاب کنید عزیزم، پدری که پسرش رو ول کرده و رفته گفته بیا اینجا بیتوجهی میکنی که بکن چی میشه؟
خب آخه مثلا خب این بچه من اولش که مثلا خب ایران بود.
شما آخه عزیزم شما اذیت نشید، مثال تون میزنم، یکی رو میخوان پاشو ببرن، شما میگید حالا شلوارش پاره نشه، خب یعنی چی؟ شما یه همچی جنگی رو دارید، شما میخواید علی رغم میل ایشون یه بچه رو نگه دارید، ایشون رفتن در ایران تقاضای طلاق دادن، شما درباره بی‌اعتنایی پدر به پدری که در یه کشور دیگه هست، باز وقت میاد 6 ماه رفته نیومده ولی بچه 8 ساله، میگید بی‌اعتنایی، این نگرانتون کنه؟ نگرانی شما 10 تا چیزه، ولی این که دلیل نمیشه برای راحت گزینه دیگر شما چه؟ آخه باز دو مرتبه اینه، نمیخوام از جهتون مثل گذشته حرفاتون واقع بینانه و عاقلانه نیست. آپشن دوم که بچه رو سخت کنید، میخواد بکنید؟ برای که ایشون توجه کنه به پسرتون؟
نه اصلا.
پس بازون منتفیست عزیزم. من روزی که رفتم مغازه گفتم یک کفشی میخوان، گفتن $100، به من میگن $100 تو بده کفشو بدی، شما نمیتونید هم کفشو بگیرید هم $100 رو. عرض منم به شما مشخصه، شما سر یه حرف و باور ایستادی، ایشون هم شوخی با شما ندارن، دلایل فراوانی هم هست با حرفایی که میزنی، رفتن تقاضای طلاق کردن، شما بچه رو نگم داری، ایشون احتمالاً تقاضای طلاق کردن، شما قصد جدایی نداری، چون خواستن جدا بشن جدا میشن، جدا که شدن شما هم بچه رو بر اساس قانون نگم دارید، قرارم نیست بچه‌تون رو و پسرتون از پدرش دور باشه، ولی ایشون نمیتونه پسر رو برداره بره.
خب همیشه این تهدید رو میکنم، البته میدونم مطبق قانون آمریکا نمیتونه این کارو بکنه.
پس چه فرقی میکنه اگر تهدیدی میکنه که غیر قانونیه؟ ببینید عزیز، بیاد واقع بینانه با موضوع برخورد کنید. اولا من از اینکه شما یه همچین رابطه ای داشتید و شما میندازید گردن ایشون که او باید،
نه من گردن ایشون نمیدازم، من خودم هم خیلی وقتا در برابر خشم ایجادشون سکوت کردم.
نه من درباره حاملگیتون میگم.
آها بله،
شما باید مواظبت میکردید عزیز. حالا به هر حال شده. اگر شما باز جمله‌مو تکرار میکنم، اگر شما فرزندتون میخواید نگه دارید، حالا انتخاب ایشونه که بخوان طلاق بگیرن یا نه. اگر ایشون خواستن طلاق بگیرن که در چارچوب قوانین ایران طلاقو میگیرن، شما هم تا اونجایی که میتونید حمایت مالی رو از جمله مهریه‌تون رو به هر حال بر اساس همون قواعد و قوانین با یه وکیل بگیرید و بعدم نگران این که سراغ پسر میان یا نمیان نباشید و دوم این که بر اساس اون حکم طلاق رو اینجا ببرید و بعدن تمام کار لازم رو برای حفظ پسرتون در اینجا اگر دلتون نمیخواد بره ایران و پسرتون هم احتمالاً نمیخواد بره.
من نمیخواد برای اینکه بچه الان بیشتر عمرش رو امریکا بوده با فرهنگ ایران آشنا.
من با فرهنگ کاری ندارم، اصلا مهم اینه که فرزند شما اگر انتخابش اینجا هست و با شما هست دیگه دلیل نداره. شما درباره اونچه که تکلیفش روشنه با خودتون به هر حال جدالی داشته باشید عزیز. به من میگید بده حتما، به من میگید ای کاش این گونه نبود حتما، به من میگید امیدوارم بشه مشکل یه جوری حل کرد، باهاتون موافقم، ولی مادام که صورت مسئله اینه جواب مسئله هم همین.
بله
به هر حال مواظب خودتون، فرزندتون و امیدوارم همسرتونم واقع بینانه این مسئله حل کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کنم.
ممنون، مرسی،
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دوی به علاوه یک چند میشه؟ آفرین، درست حد زدید. دوی به علاوه یک میشه چهار.
از امروز تا آخر اکتبر در رادیو همراه دوی به علاوه یک میشه چهار.
یعنی اینکه با خرید 3 آگهی 30 یا 60 ثانیه‌ای 4 آگهی و یا با امضای قرارداد 3 ماهه 4 ماه قرارداد تبلیغات خواهید داشت.
ضمناً برای کسانی که برای اولین بار جهت پخش پیام‌های بازرگانی خود از طریق رادیو همراه اقدام کنند، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده.
با ما تماس بگیرید. 310-441-51-11
310-441-51-11
و یا ایمیل sales@radiohamrah.com.
پس یادتون باشه
از امروز تا 31 اکتبر دو به علاوه یک میشه چهار.
کار مناسب و درآمد بالا
نظرم،
کردیت و اعتبار خوب
نظرم،
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
نظرم،
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
نظرم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوش طبقم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131 سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131 علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبانهای فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروبال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا میباشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
چراغ سبز حرکت نمی کنین؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is first.
Chevrolet is first.
با رانندگی مدل‌های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل‌های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گوئن شورلی در گلندل، در خرید و یا لیست صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان، خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان جمع به سوپر ایروان.
رستوران ایروان
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی ترین قیمت‌ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلاً قصه نخورید،
با یه تلفن به رستوران ایروان
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستبخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایوان.
رستوران ایوان
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم بفرمایید.
من سوالم این بود، من 2 سال دیپریشن و انگزایتی داشتم.
شما چند سالتونه ببخشید؟
من 59.
خب
بعد حالا 28 بار به هم ECT دادن.
کجا؟ ایران؟
نه اینجا آمریکا.
در امریکا به شما شوک الکتریکی 28 بار دادن؟
بله.
کدوم ایالت هستی چون؟
من همینجا تو اله هستم.
تشخیصشون چی بوده برای شما؟
دیپرشن و انگزایتی.
چقدر تهدید به خودکشی کردی چون؟
4-5 بار.
اون بوده مسئله؟ یعنی اقدام کردید یا چیکار کردی؟
قرص خورده بودم.
شما من بگید که ذره بذارید برگردیم سراغ زندگیتون. چند تا خواهر برادر دارید؟ چندومی هستید؟
من بچه آخر هستم. 4 تا برادر داشتم. 2 تا برادرم از بین رفتن، 2 تا دارم.
چرا؟
یکیشون به خاطر قلبش، یکی هم معتاد بود.
به من بگید که چه مدتی است امریکایی؟
39 سال.
به من بگید که از در ازدواج و اینا چه کردید؟
بله 2 تا بچه دارم.
چند سال؟
شوهرم بچه هم یکی 35 یکی هم 29.
اونا با شما هستن؟
الان نه دیگه، تازگی هر دوشون رفتن.
همسرتون با شما زندگی میکنه؟
بله.
خب چرا شما اینقدر حالتون بله؟ به دلیل تغییرات بیوشیمیایی درونیتونه یا حوادث و شرایط زندگی؟ چه خبر از زندگیتون؟
زندگیم خیلی خوبه، ولی دیگه میدونین از موقعی که اومدم اینجا فشارهای مختلف زندگی، بعد یه دفعه انداب شدم اینجوری.
سابقه بیماری تو خانواده پدری و مادری شما چی بوده؟
هیچی.
آخه شما با این شدتی که بیمار شدید به فکر کنید دلیلش چیه؟
نمیدونم، نمیتونم بفهمم چیه. بعد اولش هم بهم یه ماه گذاشتنم یه توی یه جایی که مخصوص دیپریشن انزایتی هست، بعد اون کار نکرد. بعدش دوباره یه تراپی دیگه به هم دادن، کار نکرد. دیگه لست وان واسده این شوک الکتریکی. ولی الان 1.5 سال هست مریض بودم دوباره، و دیگه نرفتم این شوکو بگیرم. حالا دکترم میگه باید دوباره بگیری. حالا میخواستم از شما بپرسم آیا درسته که باز دوباره
شما من بگید از اولین باری که شوک گرفتید چند سال قبل بود؟
3 سال پیش.
یا ما ظرف 3 سال 28 بار به شما شوک الکتریکی داده؟
تو هشت ماه
به هم 28 بار شوک داده. با اون وقت چه تأثیری و تغییری در شما پیدا شد؟
وقتی شروع کردن شوک دادم من حالم روز به روز بهتر شد.
خب
اولش 2 سال تو اتاق خوابیده بودم، در رو میبستم، دوست نداشتم هیچکی رو ببینم، با هیچکی هم حرف نمیزدم.
آیا فقط تشخیص رو شما استراب و افسردگی بود یا چیزای دیگه هم بود؟
نه گفتن فقط دیپرشن انگزایتی.
خب اون وقت من بذارید به 3 سال قبل شوک رو شروع کردن، حدود 2 سال تموم شده، درسته؟
الان 1.5 سال پیش بود، 8، یعنی بگین 2 سال پیش شروع کردن، 8 ماه بعدش تموم شد. بعد من یه زمین خوردم پشتم، فرکچر گرفتم، دیگه 4 دفعه عمل کردم دیگه نرفتم.
آخه به شما گفته بودن شما هر چند وقت یه دفعه باید بیاد شوک بگیری؟
اولش هفته 2-3 بار میدادن، بعدش هفته 1 بار، بعد 2 هفته 1 بار شد، بعد شد ماهی 1 بار، تا اینکه وقتی که به 28 بار رسید من کمردرد گرفتم، اپایمنتم رو کنسل کردم. بعد چند ماهشم دوباره مریض بودم، خوردم زمین پشتم، فرکچر گرفت و عمل کردم. الانم هنوز حالم خیلی خوب نیست. بعد حالا دکترم میگه دوباره باید بری بگیری.
شما شوکی که بهتون میدادن شما رو بیهوش میکردن دیگه، درسته؟
بله، هر دفعه بیهوشم میکردم، وقتی هم بهوش میمدم خیلی حالم بد بود.
یعنی چی حالتون بد بود عزیز؟
سردردهای خیلی بد.
و اون وقت با قرصا کمک نمیشدی؟
به هم اولش یه نونه تزریق میکردن برای درد، بعد وقتی هم بهوش میمدم قرص میدادن، ولی هیچ کمکی این قرصا اون آمپولی که زده بودن کمک نمیکرد. تا 2-3 روز دارم خیلی درد میکرد، الانم وحشت دارم دوباره برم.
البته من از تعدادش به کمی تعجب میکنم، ولی شاید نوع دیگری از اون چیزیست که من میدونم و یا دلایل خاصی براش وجود داره که من نمیشناسم. به من بگید که این مرکز یه مرکز
توی بیمارستان بهم شد.
نه متوجهم، ولی این بیمارستان رو بدونی که اسم ببرید ایرانی در کاره یا
نه؟ ایرانی نبود، دکترم امریکاییه.
بعد شما بیمه‌ای دارید یا اینکه؟
بله من بیمه خیلی خوب داشتم، ولی خب البته یه مقدارم خودمون میدادیم.
به من بگید همسرتون رو کنار خودتون دارید؟
بله بله، اصلا همش اون منو میبرد.
به من بفرمایید که با فرزندانتون و رابطتون با اونا و اینا چگونه است؟
با اونا خوبم.
به من بگید اونا که خودشون مشکلات استراب افسردگی ندارن؟
نه، پسرم فقط هایپر اکتیویتی داره.
آیا براش کاری کرده، دارو میکنه؟
بله بله.
خب پرسشتون از من چیه؟
من میخوام ببینم آیا درسته بازم دوباره شروع کنم بگیرم.
ببینید مطلبی که شما به من میگید اینه که چیزی نزدیک 2 سال قبل به شما شوکار شروع کردن و اول زیاد بود، بعد کم کردن و بعد به دلایلی قطع شد. این که دوباره به شما پیشنهاد میکنن، به شما گفتن که چند بار میخواییم این شوک رو باز بدیم یا
ببینین؟ میدونین چی، همون موقع قرار بود که اگرم، یعنی خیلی حالم بهتر بود، گفتن ولی باید هر از گاهی بیا یه فرمی هست پر کنی یه دفعه بگیری این شوکو. بعد دیگه من این مریضیام و زمین خوردنم باعث شد نرفتم، بعد الان یه مقدار دوباره دیپرس هستم.
آیا شما هیچ چون من متاسفانه در حد و چارچوب تخصص من نیست و تعجبم رو با درس کنم، من همچی چیزی با این شدت برای همچی مدت کوتاهی نشنیده بودم. شاید گفتم موضوع چیز دیگری است. آیا شما هیچ عقیده دومی از هیچ روان پزشکی در این زمینه گرفتی؟
بله، من پیش چند تا روان پزشک و روان شناس همه رفتم.
نه، روان پزشکا درباره شوک نظرشون چی بوده؟
میگن بکن، اگه حالت خوب نیست باید بکنی.
شما به داروهای جواب نمیدید؟
دارو هم میخورم الان.
شما چی میخورید الان؟
من لکسپرو الان میخورم.
همون دکترها بهتون دادن؟
بله، دکتر روان پزشکم داده.
چرا فکر میکنید حالتون بدتر شده و از کی بدتر؟
نه بدتر نشدم، فقط بعضی موقع حالم خوب نیست.
به من بگید هنوزم ماجرای خودکشی اینا تو ذهنتون هست؟
نه اصلا.
خب اگر نیست چرا میخواید شوک بگیرید؟
نمیدونم، برای همین بشون.
چقدر شما الان حالتون که بده، یعنی مثلا از صبح که بلند میشی تا شب چگونه اید عزیز؟
بعضی موقع خیلی بدم، ولی بعضی موقع هم خیلی سرحالم.
آیا فقط حرفشون استراب و افسردگی بوده یا گفتن ممکنه دو قطبی منیک دیپریشن هم داشته؟
نه نه، فقط میگن همون دیپریشن انگزایتی هست.
و شما البته میدونم به من گفتید، ولی مطمئنی تو خانواده پدری و مادریتون تو 4 فامیل از این چیزا نبوده؟
نه نبوده.
چه فکر کنید آیا اتفاق خاصی برای شما در کودکی افتاده؟
نه، من بچه یکی دونه بودم، خیلی هم خدا بیامرز پدر مادرم دوستم داشتن، برادرم بیش از حد دوستم داشتن.
ولی آخه تو خانواده شما یه خبری بوده که برادر تا معتاد بوده و فوت کرده.
برادرم رفته بود قلبش رو چک کنه توی ایران، انجیو کردن، سوزن رو زیاد فرو کردن، خون ریزی زیاد کرد، بعد بردنش اتاق عمل، همون زیر عمل فوت شد.
ببینید عزیز، من البته گفتم فکر میکنم نظرم رو خدمتون گفتم، ولی اگر روان پزشک دیگری، چون میخوام مطمئن بشم، به شما توصیهش این بوده که برو دو مرتبه شکر رو بگیر، خب شاید اون کار صلاحه و این کار رو بکنید، ولی مطمئن بشید که بیمارستانتون بیمارستانی
توی LA هست بیمارستان؟
نه میدونم، ولی این بیمارستانی که هست به دانشگاه وابسته است یا
نه؟ نه، یه بیمارستانی هست که یه قسمت مخصوص داره فقط برای ای سی تی، یه دکتر مخصوص ای سی تی دارن و اصلا یه قسمت خیلی اسپیشالیه فقط برای این کاره.
خب مجبورم بهتون بگم یک کمکی منو اذیت میکنه که شاید اینقدر ضرورت نداشته باشه. گفتم من در این زمینه کم میدونم و همینجوری است که من دلم میخواد یه مرکز دانشگاهی فرض کنید مثل یو سی ال و اینا یه جوابی به شما بدن. یعنی من اگه جای شما باشم یه دفعه پرونده رو میبرم و ازشون میخوام که اونا هم یه ارزیابی بکنن و اگر اونا هم توصیه کردن خب اون موقع من مطمئنم که این انتخاب بهتریه، ولی اگر نه شاید یه جور دیگه به موضوع نگاه کنن. بلکه به هر حال شوک الکتریکی غالب اوقات کار میکنه، ولی یک جنبه های بد و منفی و آسیب داره، دو موقتی میتونه باشه، یعنی یه تأثیری که کار اسمش رو معالجه بشه گذاشت نداره، بلکه بیشتر کنترل داره.
ببینید من برای اینکه هیچ چیزی رو کار نکرد، دکتر روانپزشکم گفته only way میتونی بری اینو ترای کنی، اگه کار کرد ادامه بدی. بعد وقتی که اون دکتری هم که ای سی تی به هم میداد گفتش که اول باید ترای کنی چند بار ببینیم که کار میکنه یا نه. بعد مثلا 3-4 جلسه شروع کرد کار کردن.
به هر حال عزیز، من نظر دوم رو میخوام که شما بهتر از یه مرکز دانشگاهی مثل UCL بگیرید.
باشه،
این کار رو بکنید. امیدوارم هم حالتون خوب بشه، هم احتیاجی نباشه. اگر هم احتیاجی هست این بار مفید و موثر واقع بشه. متاسفم از آن چه شنیدم ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای
دکتر. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
قربون شما. خدا
نگهدار. شنگ و نجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
من و خانواده‌ام 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پرونده‌مون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برمون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیش خام قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل می‌کنن. مثل کوه پشت سر من و خانواده‌ام ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست. آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patients, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا.
دکتر رامتین مسعودی تنها پزشک ایرانی است که با تجربه بیش از 17 سال و انجام ده‌ها هزار پروسیجر موفق می‌تواند علت اصلی مشکل پای شما را شناسایی نموده و در جهت درمان آن کوشش کند. اسپشیال این ماه
با انجام لیزر یک جفت جوراب واریس هدیه بگیرید. با شماره مرکزی 310-855-7171 تماس گرفته و همکنون تعیین وقت بفرمایید.
دکتر رامتین مسعودی، آفیس ها در بیورلی هیلز، انسینو، ایرواین و گلندل. 310-855-7171
310-855-7171
دکتر رامتین مسعودی.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
از خودتون چه انتظاری دارین؟ احساس شما کجاست؟ راز درد شما چیست؟ من دکتر اورانوس آریانه، روانشناس بالینی، در یافتن پاسخ درست این سوالات در کنار شما هستم.
برای حل مشکل عدم یا کمبود اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کار